یونیت 13 بخش 13 چرخا را که معاینه کردم و برگشتم توی ماشین گفتم میخوای یکی دوتا از این بچه ها را برداریم؟ خیلی هاشان بی پدر مادر مانده اند. گفت حوصله داری؟ من نمیدارم خواهره چه بلایی سر خودش آورده و بچه هاش چه میکنند. بجون برویم و رفتیم. باز دهات و باز بساط تعاون و باز بچه های سر راه و باز گونی ها زیر بغل که یک مرتبه به کلم زد چرا میخواهی با انتخاب یکی از اینها دیگران را از قلم رو به ذهنت بیرون کنی و این یکی چه مال خودت چه سر راهی چه زلزله زده هر کدام که باشند در یک دنیا را به روی تو خواهند بست تو را وادار خواهند کرد که از یک دنیا به یکی قناعت کنی اما یک جای دیگر مغزم چیزی جنبید که برو بابا جیت هم همین اداها را در آورده بود و گفتم دیدی بابا چه خوب کردیم آمدیم آره آدم غم خودش را فراموش می کند پاراگراف دوم دیدن اموات هم همین خاصیت را دارد اما اینها بیشترشان به تصدق آمدند به کفاره دادن مردم شهری با کامیون‌های پروپیمان و سیاه پوش می رسیدند باد کرده و پرتمطراق و یک مرتبه جاده در نقطه‌ای بند می آمد هجوم دهاتی ها و نظارت سربازان که از سربازی فقط تفنگ بیکاره ای داشتند و تانکرهای آب و نفت و تیرک چادرها را که داشتند می کوبیدند و مزرعه ها رها شده بود و قنات ها ریخته و سرچشمه ها خشک و فریاد کشت را می شنیدی و ناله تک درخت های بی آب مانده را و هیچ کس در آبادی خبر لاشه های گم شده زیر آوار و همه کنار جاده منتظر و نگران یک لحاف بیشتر یا یک چادر بزرگتر یا یک کیسه برنج برای زمستان و مخبرها پلاس و جاده های فرعی پر از گرد و خاک و یک جا با تیر و خاک پلی بر نهری خشک می بستن تا اولین پیام‌آور شهر با باری از خیرات و مبرات به دهکوره ویران شده‌ای برسد و چه هیجانی پیچیده در بوی مرگ عین سر قبرستان یا در صحن امامزاده‌ای و من با چشم‌های تار می‌راندم دیگر دست ها هم چیزی جز اهرمی نبود هرگز چنان از سر نومیدی نرانده بودم و در چنان معبری از خیرات با تمام پشت سکش حتی برای آب هجوم می کردند آب لوله کشی شهر تنها چیزی که در آن بساط نبود حق بود حق بشری اینها باید چنین خاکسترنشین باشند تا آنها چنین به خیرات بیایند لایق ریش هم دو طرف سکه را می گویم یک جای دیگر مجبور شدیم لنگ کنیم هیاهویی بود که نگو بوی نفت در هوا و فحش و فضیحت چه خبر است؟ یکی از بازاری ها 100 تا سماور نزد داشته را افتاده با یک کامیون آب و یکی کوچکتر نفت آمده که اینجا سماور با آب و آتش بخش کند گویا محل سادات محله بود و مأموران تعاون خواستن نظارت کنند و یارو حاضر نبوده کله خری و به شما چه و دعوا و کشمکش تا هم شیر آبش را باز کردند و هم نفتش را و یارو سماورها را برداشته و در برده و حالا اهالی از تمام اطراف خبر شدند و ریختند و تفنگ ها دیگر بیکاره نیستند بلکه حافظ نظمند به زحمت راهی باز کردیم و باز رفتیم هرگز چنان از سر نفرت نرانده بودم و 80 و 90 که شاید به موقع برسی و زنم هرگز چنان آرام و نترس ور دست من ننشسته بود و تاریک و روشن بود که از پای بیستون گذشتیم به گمانم این یکی هم بچه نداشته گرچه داشته تاریخ میگوید مردشور تاریخ را ببرد من میگویم حتما نداشته وگرنه برای خودش چنین سنگ گوری به چنین ارتفاعی نمیکند و داشتم در دلم میخندیدم که از بغل ردیف ماشین هایی گذشتم که شبهشان در زمینه روشنایی میرنده افق غرب شبیه به قطاری بود از کاغذ سیاه بریده و چراغ‌هاشان سوراخ‌هایی که نور غروب کننده خورشید از پشتش چشمک می‌زند. از بغلشان که گذشتم دلم هری ریخت تو. چه آهسته می‌رفتند. ده تایی و پیش قراولشان آمبولانسی. همه اینها را بعد دیدم، یعنی رد که شدیم فهمیدم که دیده بودم و پا را روی گاز فشردم. در حدود 100 کیلومتر بودیم که زنم به جوش آمد. چه میکنی؟ دیگر رسیدیم بابا. پاراگراف سوم. نمیخواستم آن صحنه وسط بیابان پیش بیاید، آن صحنه که قرار بود زنم را برایش آماده کنم و آن هم پای چنان سنگ گوری بر سینه کوه. و اینک شهر پر از نظامی و سربالا و خر و درشکه و آدم در هم، و به همان زودی آخر شب بارفروش های دوره گرد و میدان ها چه شلوغ، و موتور دم به دم خاموش می کرد. به 100 کیلومتر ساعت راندن و پیستون ها را بد عادت کردن و حالا سربالا و دنده 2 و 10 کیلومتر در ساعت. به جای پاسبان ها سر شب از نظامی ها نشانی گرفتم و دست چپ بعد دست راست و از نو استارت زدن و باز خاموش کردن. نکند جوش آورده باشی. و خیابانی دیگر و کوچه ای و پیچی و این هم خانه. اما هیچ کس نبود. جز سربازی. دست پاچه و لکنت دار و سرسرا خالی و همه درها بسته و من شارت و شورت کنان و در جستجوی بوی کافور در فضا که یک مرتبه فریاد کشیدم: پس این صاحبخانه احمق کجاست؟ که زنم در آمد: چته بابا،